دیم همون فرهنگ خانواده است. به تعبیری اگر ما در خانواده خودمون 6 نفر 7 نفریم، در فرهنگ دانشگاه 400 نفر 500 درست. نفر 2000 نفر 3000 نفریم. یعنی نباید ما فکر بکنیم که اگر اینجا از مادرمون قدرشناسی میکنیم اونجا از آشپز نباید تشکر بکنیم. و من این فرهنگ رو سعی کردم خودم رعایت بکنم. هر دفعه که غذا خوردم رفتم از آشپز تشکر کردم. چرا؟ چون اون آشپزی که برای 2000 نفر غذا درست میکنه خیلی کار سختی است.
کاملا بله.
کار ساده نیست. گاهی اوقات مثلا حالا اگر یه روزی برنجش خوب نشد، خورشش خوب نشد، بچه‌ها اعتراض میکنن، اشکال نداره. اما این نباید معناش ناسپاسی از زحمت عزیزانی باشد که این کار رو میکنن. مخلص کلامم اینه که در فرهنگ ایرانی قضا همراه با سپاسگزاری است. هم سپاسگزاری از پروردگار، هم سپاسگزاری از مادر یا کسی که قضا رو تهیه کرد.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم از فهمش شما. هم عمیقا حظ بردم. اصلا به سیمای شما نمیاد جان دکتر قمبری نوه داشته باشید. ماشاءالله هزار ماشاءالله.
سلامت باشید.
آب و هوای منطقه بختیاری و بعد البته خب قبل از اون خوزستان به شدت فرح بخش، اون فرح بخشی رو ما در سیمای جوان شما میبینیم. انشاءالله سایت و مستدام باشه. خب دوستان عزیز تمنا میکنم، من کسب اجازه میکنم از هر دو نازنین مهمانانمون جناب دکتر قمبری و سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغ روشن است ادامه خواهد داشت.
دست بریم آخری با یک همه با لاسیار گاری ایدیا آخری پاته بنه بالا به شادمونی تا بریم اینی رنگ گلا های شده بهاری زنده رو آخری برقسمه نه بالا افتو بیاره تا که جون آخری بخشی کنه بالا ای او دراره جمابه آخری با هم بریم آخری سیلال کاری دست بریم آخری با یک همه بالا سیار گاری را بگیرین و بیاین به ایدیاریم سرزمین چارمال و بختیاریم از درخت و تپای لاد سرکش دیدنی آبی دشت لاد زاری بهار آخی تا او بهار آخی به دشت شیما ایرسه بالا به گوش جون آخه ساز علی یار قوچی کل را نگرین وای به دشت آزای وای هر کجا میلی به تیه شیر زنگی ای رسی به گوش جوی بر بیای آخه به چشم برد آخه یا شیخ بی خون یا بریم آخه به سیاست بالا یا پل زمون خون اختیار بالا از دست نه بالا با خون زرد ای همه آخه لطف خدا جونم پیش کشنه بود پیش کشم دست بریم آخر با یک همه با ناسیای گاری ایدیا آخر پاته بنه بالا به شاد مویی تا ببین اینی رنگ گلا آیه شده بهاری زنده رو آخه ای برخست ننه بالا افتاو بیاده تا که جون آخه ای بخشی کنه بالا ای او دراره جمابه آخه ای با هم بریم آخه ای سینار کاری دست بریم آخه ای با یک همه بالا سیال گاری را بگیرین و بیاین به ایدیاری سرزمین چارمال و بختیاری از درخت و تپای لال سرکش دیدنی آبی دشت لال زاری بهار آخه تا او بهار آخه به دشت شیما ایرسه بالا به گوش جون آخه ساز علی یار شکل رنه گرین وای به دشت آزای وای هر کجا میلی به تیه شیر زنگی ای رسم گوش جویان بونگ علی داد بونگ علی داد عزیزان هر بیای آخه ای به چشم برم آخه ای آشیخ بی خون یا بریم آخه ای به سیاست بالا یا پل زمون خون اختیار بالا از دست می بالا با خون زرد ای همه آخه ای لطف خدا جونم پیش کشه میمون پیش کشم
بیمون 22:42:48 زنده و مستقیم در شامگاه سیومین روز و شبی که هممون مهر ماهی بودیم با شما نازنینان همراه و همدلیم با اینجا چراغی روشن است از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه جغرافیای مردم شناسی ایران رو به عنوان محور اصلی برنامه ها اینجا چراغی روشن است و به شکل اخص از هفته گذشته مبحث خوراک رو به بحث گذاشتیم در برنامه امشب با افتخار از دو سرور عالی مقام سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات همچنین جناب دکتر عباس قنبری رئیس بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری میزبانی میکنیم. خب سرکار خانم دکتر فصل دوم برنامه رو بار دیگر با شما آغاز میکنم و وام میگیرم از فصل نخست فرمایشتون جایی که به خرد تاریخی و در نقطه مقابلش غفلت تاریخی اشاره کردید. با این روی کرده با این محور اگر که امکان داره زلف بحث رو به همون مقوله حکمت و دانش در حوزه فرهنگ ایرانی و خوراک گره بگذاریم و جلو بریم. در خدمت
خواهش میکنم. از دو بُعد میشه به حوزه غذا پرداخت، بُعد مادی و بُعد معنوی که آقای دکترم اشاره کردن. در طب ایرانی به هر دو بُعد توجه میکنن. ما در خلاصه حکمت عقیده خراسانی میبینیم که بسیار تاکید میکنه که غذا باید چه ویژگی داشته باشه. ما ششگانه سلامت رو داریم که بود مهمش خوراک هستش، همونطور که جلسه پیشتر هم خدمتون عرض کردم از بود طبی ما 9 غذا داریم، غذای دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و همینطور تا میره به حوزه غذای عرفانی میرسه. جالب اینجاست که خدمتون عرض کنم که من سیاحتنامه شاردن رو داشتم مطالعه میکردم، در اونجا اشاره میکنه که در باور ایرانیان مسلمان اگر غذای حرامی خورده بشه تا 8 این تأثیرگذار هست. به همین دلیل هستش که برخی از حکام اسلامی سعی می‌کردن که یک جور تطهیر کنن اون درآمد خودشون.
درسته.
رو به طور مثال از پادشاهان گورکانی یاد میکنه که میگه که این پادشاه شروع میکرد به نوشتن قرآن بدون امضای خودش و اون رو میفروخت و در قبال اون هزینه که دریافت میکرد سعی میکرد زندگیش رو بگذرونه. به این دلیل که میدانست که به هر حال اون ثروتی که در سیستم حکمرانی هست بخشی شاید به هر حال شبهه داشته باشه. یا در مورد شاه عباس همونجا یادآوری میکنه که میگه شاه عباس اگر اون 999 کاروانسرا رو ساخت کفاره این بود که اون درآمدی که داره رو خواست تطهیر بکنه. بله. و از اون درآمد کاروانسراها درآمدی یک کس میکردن سعی میکرد که اون رو استفاده کنه. به هر حال این نگاه عمیق به حوزه غذا، این که شما 8 بعدیتون هم تحت تاثیر اون خوراک قرار میگیره و نیاکان ما خیلی تاکید داشتن به این که غذایی که میخورن، اون لقمه‌ای که به فرزندان خودشون میدن لقمه حلال باشه و حق کسی در این به دست آوردن این لقمه اجحاف نکنن و اون به نوع مبارک و پاک باشه اون خوراکی که به فرزندان خودشون منتقل میکنن، نشون میده که در باور ایرانی این همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم دو امر مهم قانونی نانوشته وجود داشت به نام ثواب و گناه که این رو انعکاسش رو در حوزه خوراک هم میبینیم که چقدر مهم هستش که اون خوراکی که مصرف میکنن خوراکی باشه که در اون به دست آوردن اون گناهی اتفاق نیفتاده باشه. در طب هم همونطور که خدمتون عرض کردم همین مقوله خیلی اهمیت داره، هم بود مادیش آقای دکتر اشاره کردن سفره‌ای که پهن میشه بیش از 20 نوع غذا هستش در طب ایرانی، بسیار تاکید هستش که تعداد مواد اولیه کم باشه و سنجیده باشه، به این دلیل هستش که به هر حال فیزیولوژی و بیولوژی بدن سازگاری نداره با تعدد مواد اولیه.
درست.
و خداوند این رو مقرر کرده که اون زیست و محیط زیست جهان خیلی دچار مخاطره نشه. امروز به نوعی جنگی وجود داره که داره کل محیط زیست رو آسیب میزنه صرفا برای خوراک، به این دلیل هستش که ساختار سفره‌ها تغییر کرده و تعدد مواد اولیه باعث میشه که به هر حال اون ساختار اولیه محیط زیست دچار اختلال میشه. در طب سنتی با همخوری، بر همخوری و در همخوری وجود داره، کلید واژه‌ای هستش که میگوید که این مواد رو با هم نباید بخورید یا این مواد رو باید با هم بخورید، در همخوری نداشته باشید و بر همخوری نداشته باشید. خب میبینیم که این با تدبیر انتخاب شده و این تجربه زیسته که هزاران سال انتقال پیدا کرده و در قالب ادبیات عامه بخشش رو ما منعکس میبینیم.
درسته.
نشون میده که اگر این تعدد مواد اولیه کمتر باشه در مواد غذایی که داره تهیه میشه، نه تنها به بدن افراد کمک میکنه، به سلامت بدن افراد کمک میکنه، بلکه کمک میکنه به اقتصاد اون جامعه و به پایداری اون جامعه و اون اسرافی که آقای دکتر هم یادآوری کردن اتفاق نمیفته. ما میبینیم که در ادیان دائما داره این تکرار میشه که به هر حال بپرهیزید از اسراف، بپرهیزید از لقمه حرام. خب این ساختار اجتماعی جامعه رو داره شکل میده. نکات خیلی مهمی در حوزه غذا هستش که باید بهش توجه کنیم و این رو نسل به نسل منتقل بکنیم و امروز این بیتوجهی به سفره و آداب سفره باعث میشه که تنهای سالمی و تحویل جامعه ندیم و تن که سالم نباشه از نظر مادی و معنوی به هر حال آسیب میزنه به اینکه اون جامعه
کاملا.
هم بره به سمت اینکه یک جامعه سالمی نباشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم هم در حوزه فرهنگ و هم در حوزه طب بسیار مهم هستش که این غذا چه ساختاری داشته باشه و چه مؤلفه یا بخواد باز تولید بکنه. امیدوارم که این نکات مفید باشه برای
شما. قطعاً همین گونه هستش. فصلی از فرمایشتون رو باز به عنوان یک گزاره ذهنی نگه می‌دارم، در فرازی دیگر از این گفتگو با شما همدل خواهم بود. جناب دکتر قنبری، در فصل پایانی فرمایشتون به تجربتون به عنوان یک رزمنده در دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس در دوران جوانی اشاره داشتید. در این فاصله موسیقایی که پخش می‌شد بیرون که رفتم، فواد دهنوی تایکانده محترم برنامه و دو سه تا از دوستانی که در اتاق رژی حضور داشتند مسئله رو مطرح کردن، دیدم خیلی جذابه. مسئله خوراک در دوران جنگ ببینید میان رزمندگان چگونه بود آقا؟
خیلی متشکرم. من نکته جالب بود که خودم اصلا بهش فکر نکرده بود.
درود.
ببینید، من خاطرم هست که یکی از نکاتی که در دوران دفاع مقدس فوق العاده مهم بود در بحث غذا خوردن این بود که قضا در پشت جبهه یا ایستگاه‌های غیر از خط مقدم پخت می‌شد و با لنگ‌کروزهای وانتی اینها رو می‌آوردن، خیلی سریع قضاها رو می‌ذاشتن و بعد توزیع می‌شد. عموماً یک سری مواد هم ثابت در سنگرها وجود داشت، مثل خرما، مثل نون یا پنیر و اینها.
بله.
اینا مال زمانی بود که حمله نبود، مال بیشتر زمان دفاع بود یا پدافندی بود. در زمانهای آفندی یا حمله اصلا هر چیزی گیر می اومد بچه ها می خوردن.
درست.
من خاطرم هست یه زمانی بود بعد از فتح فار، هیچ وقت فراموش نمی کنم اون غذای خوشمزه رو که اون موقع خوردیم، در حالی که دست هامون گلالود بود، باور کنید اصلا آبی نبود که بشوریم اینا رو، با همون دستایی که خاکالود بودن اینا رو فقط پاک کردیم و اون دستای خاکالود رو تمیز کردیم، به بدنمون، به لباسمون مالوندیم و شروع کردیم از اون برنجی که عدس پلویی که من یادم دقیقا بود، با دست با بچه ها نشستیم دور یک سینی و هر کسی از سمت خودش میخورد. یعنی اون رو اگر امروز برای بچه های نسل حاضر صحبت بکنی فکر میکنن که بعد هواپیما بالای سر ما بمباران میکردن ولی ما غذا اونو میخوردیم. یعنی در حالی که هواپیمای عراقی بمباران میکردن و ما با آسمان نگاه میکردیم که این هواپیما الان کجا رو داره میزند، از اون طرف هم خب گرسنه‌مون بود، غذا میخوردیم. یا خیلی از کمک‌های مردمی که به جبهه می اومد، مثل کمپوت‌ها و کنسروهایی که ارسال می‌شد، جالب بود که اینم یک طنزیه در حوزه دفاع مقدس، این برچسب کنسروها و کمپوت‌ها رو می‌کندن.
بله.
برای اینکه مشخص نباشه، بالاخره بعضی از بچه‌ها خوش‌اشتهاتر بودن، کمپوت‌های مورد علاقه‌شون رو برمی‌داشتن، این دیگه شانسی بود. وقتی که کمپوت می آوردن، بعضی از بچه‌ها خیلی زرنگ بودن، اینا رو وقتی تکون میدادن میفهمیدن که داخل
محتویاتش
چی هست. و اینم نکته‌های مهمی هستش که، ولی واقعا یکی از نکاتی که در دوران دفاع مقدس اصلا برای بچه‌ها مطرح نبود، مسئله مثل همین خورد و خوراک بود. خیلی از بچه‌ها حاضر بودن غذای خودشونو به دیگری ببخشن، یا اگر کسی گرسنه‌تر بود اونها وانمود میکردن که سیر شدن، عقب میرفتن تا بقیه سهم بیشتری رو بخورن، و از این بابت بود که اون هم یکی از آموزه های فرهنگ دفاع مقدس هست. که به همه شهدا، به همه رزمندگان و به همه درود میفرستیم و
تحقیقاً
بهشت برای شهدامون آرزو میکنیم، سلامتی و عاقبت به خیری رو هم برای همه ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همه کسایی که در دوران دفاع مقدس از آب و خاک این کشور، از ناموس و فرهنگ این کشور دفاع کردن، درود می‌فرستیم و بهترین‌ها رو خواهانیم.
قطعا ما هم به واسطه همین برنامه و در همین گاه عالی درود می‌فرستیم به روان پاک تمامی رزمندگانمون، عزیزانی که با نثار خونشون، آن دسته از افرادی که شهید شدند و حریت و آزادگی رو اما برای ما همواره به ارمغان آوردن، دوستانی که سالهای زیادی از زندگیشون رو در قالب دوران اسارت، آزادگان سرافراز، ایثارگران، به یکان یکان این عزیزان درود میفرستیم و به نمایندگی از همه اونها درود ویژه خدمت شما جناب قنبری بابت حداقل دینی که برگردن هم نسلان من بی هیچ تردیدی دارید، دستان شما رو میبوسم.
حال برگردم من یه نکته رو خدمتتون بگم. یکی از عنوانهای جبهه که فکر کنم الان خیلی طرفدار دارید بحث شهرداری بود.
بله.
بچه‌هایی که توی جبهه بودن شهردار می‌شدن در هفته، حالا یه روز، دو روز، سه روز. عنوان شهرداری خیلی عنوان دهن پرکنی است، ولی بحث شهرداری توی جبهه جارو کردن بود و ظرف شستن و گاهی اوقات حتی غذا درست کردن. بله. و اینها، یعنی اگر بعضی وقتا بود که از پشت جبهه مثلا غذا نمی اومد، بچه‌ها خودشون یک چیزی رو بایستی تهیه میکردن، حالا با مواد و مصالحی که داشتن، حالا هر کسی. من یادم مثلا یه سنگر بیسیم ما داشتیم که من بیسیم چی بودم توی. بله. سنگر کوچیک بودیم، سنگر بزرگتری بود که بایستی خمیده وارد میشدی.
درسته.
اونجا یک چراغ علادین کوچیکی بود که گاهی اوقات بچه ها توی اون سنگر غذا هم درست میکردن، و برای اینکه این گاز این چراغ اینا هم نگیره، یه خورده گوشه پتو رو میدادن کنار، چون دقیقا خط عراقی ها 2300 متر با ما فاصله داشت.
بله.
و بایستی در نهایت سکوت و بی سر صدایی و اینا این کار میشد، ولی شهردار شدن هم اونجا یه افتخاری بود که بچه ها سعی میکردن خدمت بکنن به برادرای خودشون، و اینم واقعا.
بله. قطعاً تک تک برگ‌ها، رخدادها و حوادث آن روزها لبریز از خاطره است و گاه باید حسرت خور که چرا بسیاری از این موارد صرفا در سنت شفاهی ما داره میگذره و کمتر شکل مکتوب اون رو میبینیم، هرچند عزیزانی هم زحمت کشیدن در این عرصه، ولی بسیار بسیار کم است و مخاطبان قطعا تشنن وقتی در مواجهه با اون صداقت، با اون پاکی، با اون شفافیت در اون شرایط در حقیقت قرار بگیرن. شما تو فرمایشت نشاری که واسه بچه های امروز اگر همچه چیزی رو تعریف کنن شاید بیشتر تصاویر سینمایی تو ذهنشون بیاد تا اینکه عین تجربه واقعی باشه. خب برگردیم جناب ویکتور قنبری با همون روایت شما، چون شما به مبحثی به نام آموزش اشاره کردی، من روی کرده حکمت رو که پیش از این هم یا دانش رو که با سرکار خانم دکتر عزت اللهی نژاد هم مطرح کردم با شما هم همراه میشیم. ما در فرهنگ عمیق ادبیات خودمون در بسیاری از فرازهای متون ادبی که انگاره آموزشی هم کنارشونه، مثلا مانند آثار سعدی یا آثار مولانا، روایت‌های مختلفی هست. یکی از آشناترین این روایت‌ها آن حکیم فرزانه و دانشمندی است که در حقیقت با تصمیم میگیره که عیارسنجی بکنه مردمانی که مردمان ثروتمندی که در اون شهر او دارن زندگی میکنن، پیراهنی پاره و به قول معروف خودش در قامت یک فردی از طبقه فروده است در میاره، به مجلس اون اعیان شهر یا بزرگ شهر میره و دربان اون رو راه نمیده و میره و لباسهای اصلی خودش رو میپوشه و خب خیلی عزت و احترام میگذاره. وقتی پای سفره میشینه شروع میکنه غذا رو توی جیبهای لباس و بعد روی مثلا حالا شلوار خودش ریخته. وقتی ازش میپرسه گفته شما برای من به عنوان انسان ارزشی قائل نبودی و شما لباس براتون اهمیت داشت، خب من خوراک رو به این لباسم میدم. و چنین دست از آموزه‌های فراوان هست به ویژه در آثار سعدی. اما من میخوام نکته ای رو که بعد در ادامه این فصلی از فرمایش سرکار خانم دکتر هم هست از ایشون وام گرفتم، نخست با شما مطرح میکنم و بعد ادامه پاسخ رو هم از زبان سرکار خانم دکتر خواهم شنید. من نمیخوام بگم مثلا برگردیم به قرن پنجم، ششم یا هفتم هجری، برگردیم به همون روزها و سالهای ایام دوران دفاع مقدس، چون دیگه دوران شاید آرام آرام رد شدن کودکی من به نوجوانی بود و من اینو فراوان می دیدم، اینکه هر روز در خانه ما یا همسایه های ما به صدا در می اومد، فارغ از اینکه اصلا ممکن است اون قضا قضای نظری یا مقدس هم نبود، صرفا چون ممکنه بوش روی ساختمون پیچیده سعی می کرد از سفره خودش کمی کم بکنه اما به همه همسایه ها مثلا از اون خوراکی که پخته بده، یا نظری هایی که مختلف و متعدد بود، حالا افرادی که خانواده هایی که جوان خودشون رو به جنگ فرستادن از آش پشت پا گرفته تا اتفاقها و رخدادها و رویدادهای دیگر. اما این مسئله رو ما امروز با وجودی که حتی اکثر 40 سال از اون تاریخ حداقل دهه 60 فاصله گرفتیم، اما این حس مردمداری در حوزه خوراک رو کمتر میبینیم. شوربختانه تر مقوله اسراف است که من اصلا خاطرم نیست در همان دوران کودکی و نوجوانی چه تو مدرسه چه تو منزل چیزی رو خانواده ما، مادر من، پدر من دور می‌ریخت. اگر از سفره چیزی میمون تهش حتی اگر مورد خوراک خودمون نبود دیگه برای پرنده ها روی هره مثلا حالا بالکن یا اگر مثلا حیات ما چون حیات مرغ و خروسی داشتیم برای اونها در حقیقت می‌ریختیم، ولی امروز تقریبا نمیشه سطل آشغالی رو در خیابان در خانه ها پیدا کرد که غذاهایی که واقعا آدم حیفش میاد که حتی بریزه دور ولی احساس میکنه. این توی 14 چه اتفاقی تو جامعه ما در این جغرافیای فرهنگی ما افتاده که ما تا این حد تغییر پیدا کردیم؟
خیلی متشکرم، بسیار نکته خوبی رو باز کردید. ببینید اون حکایت آستین نو بخور پلو،
بله،
که شما فرمودید برگرفته از همین فرهنگ مردم هستش که ما متاسفانه گاهی اوقات هست که آدم‌های نیازمندی رو می‌بینیم.